سلام و روزتان بخیر به برنامه ساعت نوی رادیو آزادی ما فرشته نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در این برنامه بر علاوه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از اتهامات کابل و اسلام آباد بالای هم دیگر پس از درگیری روز گذشته در منطقه سرحدی اسپین بولدک و شکایت پاکستان به واشنگتن در این رابطه براتون به جزئیات خواهیم گفت. گزارش های دیگر هم داریم. همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد و برنامه آزادی و شنوندگان نیز در نیمه دوم پخش می شود. پیش از این همه خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را همکارم نورالله شایان پیشکش می کند.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. نشست مقام های افغان با جانب پاکستانی به دنبال درگیری دیروز بی نتیجه پایان یافت. درگیری شدید میان نیروهای دولتی و شورشیان طالب در ولسوالی زیباک بدخشان جریان دارد و نظرسنجی قبل از انتخابات در فرانسه نشان می دهد که ایمانوئل مکرون از رقیب خود بسیار جلوتر است. تفصیل اخبار. مقامات امنیتی قندهار میگویند نشست با جانب پاکستانی به دنبال درگیری دیروز بی نتیجه پایان یافت. منطقه سفری میان اسپین بولدک و چمن دیروز شاهد درگیری نیروهای سرحدی دو کشور بود که بیش از 10 ساعت ادامه یافت. قمندان امنیتی قندهار میگوید درگیری زمان آغاز شد که جانب پاکستانی سعی کرد در دو قریه داخل قلمرو افغانستان نفوذ شماری کند. جنرال عبدالرازق اواخر دیروز با برخی نظامیان پاکستانی در دروازه سرحدی اسپین بولدک ملاقات کرد. درگیری دیروز منتج به تلفات طرفین شده است. قمندانی امنی قندهار میگوید دو پلیس سرحدی و یک زن کشته شدند و 11 پلیس سرحدی دیگر و 14 غیر نظامی زخمی شدند. مقامات محلی بدخشان از درگیری شدید میان نیروهای دولتی و شورشیان طالب در ولسوالی زیباک خبر می‌دهند. نیروهای دولتی سعی دارند این ولسوالی را دوباره از شورشیان طالب تصرف کنند. گل محمد بیدار معاون والی بدخشان بدون اینکه ارقام مشخص را کند بر رادیو آزادی گفت که تلفات سنگین به مخالفین وارد شده است. او ابراز امیدواری کرد که این ولسوالی در 4 یا 5 روز دیگر از نزد شورشیان تصرف خواهد شد. معاون والی بدخشان گفت که حدود 200 نفر از خارجیان در صفوف شورشیان طالب در برابر نیروهای دولتی می‌جنگند. رئیس جمهور افغانستان در صحبت تلفنی با همتای تاجیکستانی خود از همکاری این کشور با نیروهای افغان تشکری کرد. در حمله دو هفته قبل بر سربازان قلوردوی شاهین در بلخ ده ها عسکر کشته و زخمی شدند. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید برخ زخمیان برای تداوی به تاجیکستان فرستاده شدند. اعلامیه ریاست جمهوری میگوید رئیس جمهور اشرف غنی از همتای تاجیکستانی خود امام علی رحمان خواستار شد تا جهت انکشاف همکاری های امنیتی و اقتصادی از کابل بازدید کند. سرباز آمریکایی بو برگریدال که چندین سال نزد طالبان اسیر بود قرار است در ماه اکتبر آینده به اتهام در خطر انداختن زندگی سربازان آمریکایی محاکمه شود. قاضی نظامی دگروال جیفری نانسی روز جمعه هیئت منصفه را برای این محاکمه نظامی انتخاب کرد. بو برگریدال پس از این که از قرارگاه خود در سال 2009 در افغانستان خارج شده بود توسط شورشیان طالب بازداشت شد. او قبل از این که در سال 2014 با زندانیان طالبان تبادله شود 5 سال در اسارت قرار داشت. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. نظرسنجی اخیر قبل از انتخابات دور دوم فرانسه نشان می‌دهد که نامزد مستقل وسطگرا ایمانوئل مکرون از رقیب خود بسیار جلوتر است. این انتخابات روز یک شنبه برگزار می‌شود. نتایج این نظرسنجی که روز جمعه در آخرین روز مبارزات انتخاباتی اعلان شد نشان داد که آقای مکرون از رقیب راستگرای افراطی خود مارین لوپین 63 تا 37 فیصد پیشی دارد. مکرون و لوپین بعد از انتخابات 23 اپریل که در آن احزاب سیاسی عمده در برابر ملی گرایان شکست خوردند به دور دوم رفتند. آقای مکرون و خانم لوپین در مبارزات انتخاباتی حملات لفظی شدید به همدیگر داشتند. مکرون از اتحادیه اروپا پشتیبانی میکند اما خانم لوپین پالیسی های ضد این اتحادیه ابراز داشته و موقف سختگیرانه‌تر در برابر مهاجرین دارد. گروه نظارت حقوق بشر سوریه از درگیری میان نیروهای دولتی و شورشیان در این کشور خبر داده است. این درگیری چند ساعت پس از امضای توافقنامه برای ایجاد ساعات امن در سوریه و اعلام آتش بس در آنجا صورت گرفته است. به گفته منبع، تیاره‌های جنگی سوریه بالای قریه الزلاقیه واقع در ولایت حما در شمال غرب این کشور بمباری کرده و همچنان شهرک‌های کفرزیتا و علا تامنه را هدف قرار دادند. پس از آن که آتش بس در ساعات امن سوریه نیمه شب گذشته اعلام شد، گروه نظارت حقوق بشر سوریه از حملات راکتی نیروهای دولتی در شمال حماس نیز خبر داد. و وزارت خارجه آمریکا میگوید یک دیپلمات ارشد آمریکا روز دوشنبه آینده با سرگی ریباکوف معاون وزیر خارجه روسیه ملاقات کرده، یک سلسله مسائل دو جانبه را مورد بحث قرار خواهد داد. وزارت خارجه آمریکا گفت که توماس شانون، معین سیاسی وزیر خارجه از واشنگتن، رفته در نیویورک با آقای ریباکوف ملاقات خواهد کرد. جزئیات بیشتر داده نشده، ولی این ملاقات در حال صورت می‌گیرد که واشنگتن و مسکو درباره چندین مسئله جهانی با هم اختلاف نظر دارند. در تازه‌ترین این اختلافات، اردوی آمریکا روز جمعه گفت که گروه دولت اسلامی را علی‌رغم اعلان اخیر روسیه در داخل مناطق امن در سوریه هدف قرار خواهد داد. روسیه اعلان کرده است که این مناطق برای تیاره‌های ائتلاف و رهبری آمریکا مسدود خواهند بود. الحاق غیرقانونی شبه جزیره کریمیای اوکراین توسط روسیه و مداخله این کشور در شرق اوکراین نیز روابط مسکو و واشنگتن را تیره ساخته است. پایان خبرها.
هفت دقیقه صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 108.5 هستید. این هم داشته های این برنامه. وزارت خارجه افغانستان پس از درگیری در منطقه سرحدی سپین بولدک 16 فیر پاکستان در کابل را احضار کرد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان خاطر نشان ساخت که بنداخت اولی و آغاز تخطی از جانب نظامیان پاکستانی صورت گرفته است.
اسلام آباد در این مورد به واشنگتن نیز شکایت کرده که در جریان برنامه با جزئیات براتان میگیم. وزارت زنان افغانستان میگوید خانه های امن در این کشور از سوی حکومت تمویل خواهد شد.
رئیس دولت وعده کردند که ما کوشش میکنیم که بودجه خانه های امن را از طریق بودجه دولت افغانستان تامین بکنیم.
گزارش تحقیقاتی رادیو آزادی در مورد جمع‌آوری حاصلات کشت کوکنار در هلمند و منابع عایداتی طالبان در این ولایت را نیز به شما داریم.
در بین نیشگران حتی خود طالبان هم احصایی که ما داریم 25,000 نفر رو به نیشگران آمده.
بر علاوه اینها مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان و در نیمه دوم برنامه افتوار آزادی و شنوندگان نشر می شوند. از شما دعوت می کنم تا رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام، فرشته نگاه هستم. همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک در این برنامه مرام روی می کنه. حکومت‌های افغانستان و پاکستان هم دیگر را به آغاز درگیری روز گذشته در منطقه سرحدی سپین بولدک متهم ساختند. مقامات افغان روز جمعه 16 فیر پاکستان در کابل و پاکستان 16 فیر افغانستان در اسلام آباد را احضار کردند. سلطان محمد سربر و جزئیات بیشتر.
حکومت افغانستان میگوید درگیری دیروز در نقطه صفری میان سپین بولدک و چمن را نیروهای پاکستانی آغاز کردند. خبرنگاران رادیو آزادی در هر دو طرف خط دیورند از قبل منابع امنیتی میگویند که در این درگیری اسلحه سبک و سنگین به طرفین تلفات وارد شده است. آخرین گزارش ها از کشته شدن 15 نفر در هر دو طرف سرحد و زخمی شدن 10 نفر دیگر به شمول زنان و اطفال خبر دادند. حکومت افغانستان دیروز شارژ دافر سفارت پاکستان در کابل را احضار نموده و اعتراض شدید خود را با وی ابراز داشت. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، شب گذشته به رادیو آزادی چنین گفت:
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان شارژ دافر سفارت پاکستان در کابل را در پیوند به انداختهای سلاحهای ثقیله بالای ساحات مربوط به قریه های لقمان و نظر مربوط به ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار و تخطی های دیگر نظامیان پاکستانی در آن ساحه احضار کرد. مراتب اعتراض شدید و نگرانی عمیق جمهوری اسلامی افغانستان را دوای بیان داشت و خاطر نشان ساخت که انداخت اولی و آغاز تخطی از جانب نظامیان پاکستانی صورت گرفته است.
شارژ دافر سفارت افغانستان در اسلام آباد نیز به ارتباط درگیری دیروز احضار شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید شارژ دافر افغان این ادعای پاکستان را رد کرد که جنگ یا اول از سوی نیروهای افغان آغاز شده است. حکومت افغانستان میگوید چون قریه های لقمان و نظر در این سوی خط دیورند موقعیت دارند، محافظت و دفاع آن به دوش نیروهای افغان است. در این میان محمد داوود کلکانی، عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان، میگوید که حکومت پاکستان باید از ایجاد تأسیسات در امتداد خط دیورند خودداری کند.
خط فرضی دیورند یا طرف مردم افغانستان قابل تایید و قابل قبول نیست. بنابراین پاکستانی ها باید به سرحدی که خط فرضی دیورند است باید ساختمان ها را و یا بعض تأسیسات آباد نسازند. این باعث منازعه میشه. پاکستانی ها باید در این قسمت سخت متوجه باشند و این مراعات بکنند. به غیر از او هر روز اگر اینا از خط دیورند این طرف تأسیسات آباد میکنند و دو طرف باید از این میشه که بین مردم افغانستان و پاکستان مشکلات ایجاد میشه.
تحرکات نیروهای پاکستانی در امتداد مناطق سرحدی شرق افغانستان نیز گزارش شده است. برخی اعضای مشتان و جرگه در یک گردهمایی ماه گذشته اعتراض کردند که این نیروها به ایجاد تأسیسات در امتداد خط دیورند در ولسوالی برمل پکتیکا ادامه میدهند.
مقام های پاکستانی در مورد درگیری روز گذشته در منطقه سرحدی سپین بولدک عکس العمل های جدی نشان داده و حتی به واشنگتن هم شکایت کردند. پس از درگیری که بیش از 10 ساعت طول کشید، دو طرف از تلفات وارد شده خبر دادند. مقام های افغان کشته شدن 3 تن به شمول یک زن و دو پلیس سرحدی و زخمی شدن 25 تن دیگر را تایید کردند. اردوی پاکستان نیز با نشر اعلامیه‌ای گفت که در این درگیری 11 تن در قلمرو پاکستان کشته شدند که 10 تن از آنها غیر نظامیانند. اردوی پاکستان تعداد زخمی شدگان این رویداد در قلمرو خود را 42 تن خوانده. نواز شریف صدر اعظم پاکستان با نشر یک اعلامیه رویداد روز گذشته در منطقه صفری چمن اسپین بولدک را محکوم کرده و گفته که مسئولیت مقام‌های افغانستان است تا از وقوع همچو حوادث جلوگیری کنند. در همین حال رسانه‌های پاکستانی از ملاقات میان عزیز احمد چادری، سفیر پاکستان در واشنگتن، با مک ماستر، مشاور امنیت ملی امریکا گزارش دادند. بر اساس این گزارش‌ها، آقای چادری در ملاقات با مشاور امنیت ملی امریکا نگرانیش را از بابت تنش میان نیروهای سرحدی افغان و پاکستان ابراز کرده است. در نتیجه درگیری روز گذشته میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در سپین بولدک، راه سرحدی سپین بولدک برای رفت آمد مسدود شد. امین اکنون میریم به قندار، جایی که صادق رشتن، خبرنگار رادیو آزادی، را در یک تماس تلفنی با خود داریم و از اونا میپرسیم وضعیت در منطقه چگونه است و آیا راه سرحدی سپین بولدک باز شده یا خیر. رشتن صاحب سلام، صبح شما بخیر. اگر صدای مرا میشنوین لطفاً به شنوندگان بگوین که آیا راه سرحدی سپین بولدک برای ترافیک باز شده یا خیر؟
پرسیدانی تاسو اوریدونکو ته سلام. لکه تاسو چې یادونه وکړه، وروسته تر هغه چې تېره ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ جګړه وسوه، نن د دوهمې ورځې لپاره د سپین بولدک چمن لار تړلې ده. پر دغه لار هره ورځ شاوخوا 2000 کسان تګ راتګ کوي. په سپین بولدک کې د افغانستان کمیساری وایي چې تېره شپه افغان او پاکستاني چارواکو چې کومې مخامخ خبرې وکړې هغو نتیجه ورنکړه. او د دروازې د خلاصېدو او دغه راز د لوکمان او نظر په کلیو کې د رامنځته شویو اختلافاتو په اړه لا هم خبرې نهایي شوي نه دي، او په دې اړه لوړ پوړو چارواکو ته دا خبرې پرېښودل شوي دي. دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې دا مشران به څه وخت یو له بل سره خبرې کوي، خو تېره شپه چې په سفري نقطه کې کومې خبرې وسوې په هغو کې د افغانستان لخوا د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د پاکستان لخوا جنرال ندیم استازیتوب کاوه. جنرال رازق وایي چې ځواکونه یې لا هم تیار شوي دي او پاکستاني او افغان پوځیان خپل مخکنیو موقعیتونو او پوستو ته نه دي تللي، او په دې معنا چې د دواړو خواوو ترمنځ د بیا جنګ امکان هم ردېدای نه شي. افغان چارواکي وایي چې د پاکستان حکومت د سرشمېرنې یوه ډله د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د لوکمان کلي ته استولې وه چې خلک سخته رجستر کړي، خو پاکستان ادعا لري چې دا د هغوی تر واک لاندې سیمه ده او له مخکې په دې اړه افغان چارواکو ته خبر ورکړی چې بالاخره پر دغه مسایل باندې لانجه رامنځته شوه.
بله رښتینی صاحب، شما از نفوذ شماری تیم پاکستانی در دو قریه اسپین بولدک گفتین، وضعیت در این دو قریه فعلا چطور است؟ امی قریه هایی که دیروز درگیری در ایشان جریان داشت؟
په دغه سیمو کې البته په دواړو طرفونو کې تېره ورځ د جګړې پر مهال یو ډول ناورین رامنځته شوی و، او شاوخوا زر کورنۍ په دواړو طرفونو کې د خپلو کورونو څخه بې ځای شوې. دوی بې له دې چې کالي او سامانونه له ځان سره ولري یوازې سرونه د سپین بولدک بازار ته راغلي و. البته دوی دغه ویل چې له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي، هلته ځمکې او حیوانات هم داسې پاتې دي. تر اوسه لا دا خلک خپلو اصلي مینو ته لا هم نه دي انتقال شوي.
بسیار زیاد تشکر صادق رشتین، خبرنگار رادیو آزادی را از قندار با خود داشتیم که در مورد مسدود بودن رای سرحدی اسپین بولدک گزارش میداد. رای سرحدی اسپین بولدک برای دومین روز پس از درگیری میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در این نقطه صفری مسدود می باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نو ابدا دقیقه حساب به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. وزارت زنان افغانستان میگوید که خانه های امن در این کشور از سوی حکومت تمویل خواهد شد. امین گزارش تا لحظات بعد، اما پیش از آن همکارم سید سمی عباس را میشنوید که مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور کرده.
نشریه جنس که خبرهای اردوی امریکا را به نشر می رساند در شماره اخیر خود نوشته است با وجود حمله بزرگ هوایی بر مراکز گروه دولت اسلامی در ولایت ننگرهار، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان هنوز در اینجا فعال می باشد. بنوشته نشریه، استفاده از بزرگترین بم غیر اتمی البته یک پیروزی تکتیکی بود، ولی نتوانست کمر گروه ولایت خراسان را بشکند. با وجود تلفات سنگین، این گروه توانسته است مرکز خود را در این منطقه حفظ نماید، زیرا قوای زمینی نمی توانند به این مناطق صعب العبور بروند. از سوی دیگر گروه دولت اسلامی در مناطق اطراف ولایت ننگرهار در بخش استخدام افراد سهولت های دارد و می تواند با گروه های تندروی دیگر از انعطاف پذیری کار گرفته و به فعالیت خود ادامه بدهد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا هم نوشته است که این حمله امریکا یک پیروزی تکتیکی بود و این سوال ها را ایجاد کرده است که چرا امریکا در آغاز تصمیم برای استفاده این بم بزرگ گرفت. و نوشته روزنامه، اکنون حتی در بین قوای نظامی خود امریکا در مورد مؤثریت این بم سوال ها پیدا شده است. مقامات افغان گفتند که در این حمله 94 جنگجوی گروه دولت اسلامی کشته شده و به افراد ملکی آسیب نرسیده است. امریکا این بم به نام مادر بمها را در 13 اپریل بالای قریه اسدخیل ولسوالی اچین ننگرهار استفاده کرد. اما بنوشته گاردین، در یک تحقیقات نو معلوم شده است که تأثیر و ضربه این بم خیلی کمتر از آن بوده است که انتظار می رفت. گاردین از قول انستیتوت مطالعات جغرافی السیسک توسط ساتلایت و کمره‌های سیبودی از منطقه فیلم برداری کرده و درباره تأثیرات این بم تحقیق نموده است، می نویسد که گفته است در شعاع 150 متر 36 بنا و 69 درخت از بین رفتند. این با معلومات محلی تفاوت دارد که گفتند تا فاصله 3 کیلومتری خانه‌ها ویران شدند. از سوی دیگر به نوشته گاردین، یکی از اهداف حمله امریکا بر این تونل‌ها و مراکز گروه داعش این بود که باشندگان اصلی این منطقه دوباره به محل خود برگردند. ولی وضعیت در اینجا متشنج است و جنگ‌ها هنوز به پایان نرسیده. حکومت امریکا تا حال در مورد خسارات و تلفات دقیق این حمله معلومات نداده است. در پاسخ به این که چرا قوای امریکا تا حال ارقام را در این رابطه به نشر نرسانده است، سخنگوی نظامی امریکا در افغانستان گفته است که این منطقه خطرناک می باشد و قوای امریکا مصروفیت‌های بهتر و مهمتر از این دارند که باید انجام بدهند.
وزارت زنان افغانستان می گوید خانه‌های امن در این کشور از سوی حکومت تمویل خواهند شد و در این راستا تلاش های این وزارت ادامه دارد. سخنگوی وزارت زنان افغانستان این سخن را پس از آن به رادیو آزادی گفت که نگرانی های وجود دارد که با توجه به کاهش کمک های بین المللی ممکن خانه های امن در این کشور بسته شوند. در حال حاضر نزدیک به 30 خانه امن در افغانستان وجود دارد. ستار فروخ گزارش می دهد.
وزارت زنان افغانستان میگوید خانه های امن از حمایت حکومت این کشور برخوردار است. این در حال است که برخی از مؤسساتی که مدیریت این خانه ها را به دوش دارند ابراز نگرانی کردند که اگر کمک های خارجی برای تمویل خانه های امن قطع شود، این خانه ها مسدود خواهند شد. اما کبرا رضایی سخنگوی وزارت زنان افغانستان به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت حکومت این کشور در نظر دارد که خانه های امن را تمویل کند.
رئیس دولت وعده کردن که ما کوشش میکنیم که بودجه خانه هایم را از طریق بودجه دولت افغانستان تامین بکنیم و وزارت امور زنان هم در این زمینه چون زنی ها و دادخواهی ها را با دولت دارد که در نحوی این نگرانی کسانی که در رأس مراکز خانه های مراکز حمایتی هستند رفع شود.
خانم رضایی افزود که در حال حاضر 27 خانه امن در 20 ولایت افغانستان وجود دارند و از این میان 6 خانه امن در کابل موجودند. یکی از این خانه ها در کابل از سال 2004 به این طرف از سوی مؤسسه امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان یا HAWCA اداره می شود. مینا سلطانی هماهنگ کننده پروژه خانه امن این مؤسسه به رادیو آزادی گفت اگر تا 3 ماه دیگر کمک مالی دریافت نکنند این پروژه متوقف خواهد شد.
در این مدت دونر ما و کسی که سپورت میکرد ما را در UN بودن. UN وومن. و در این اواخر باز UN وومن دعا گفت که ما شاید امو فن خود را قطع کنیم. شاید دوباره نتانیم شما را سپورت کنیم. باز دونرهای دیگر ما اپلای کردیم به خاطر امرجنسی فن. ولی در این مورد ما یک کمک و همکاری خاص نداشتیم. به او خاطر نگرانی ما به این بود که اگر تا 3 ماه هاینده تا 3 ماه فعلا ما فند یون داریم. اگر 3 ماه فند یون قد شده باز ایتونه شده که شفتر ما بند شده.
خانم سلطانی افزود که مؤسسه امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان سالانه برای حدود 300 زن سرپناه و مساعدت های حقوقی و اجتماعی را فراهم می کند. به گفته وی در سال 2016 در حدود 256 مورد از قضایای مربوط به خشونت های خانوادگی را حل و فصل کردند.
قضایای مختلف بوده، مثلا خانم و شوهر طلاق میخواستن یا از هم تفریق شده و اکثر قضایایی که مثلا نخواستن پس دوباره همراه فامیل خود یک جا شوه یا من دوباره پس همراه شوهر خود شوه، دوباره وقتی جدا کردیم عمو خدمات اجتماعی که ما داشتن در خود شلتر داشتیم یا را خودکفا ساختیم. خوشان تانسته سر پای خود است و خوشان تانسته به خود یک درآمد داشته باشه و یک زندگی مستقل داشته باشه.
در خانه های امن زنان و دختران زندگی میکنند که در نتیجه خشونت های مختلف خانوادگی مجبور به ترک خانه هایشان شدند. این عده از زنان و دختران از سوی وزارت زنان به خانه های امن معرفی میشوند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید میزان خشونت ها علیه زنان در این کشور در سال 1395 نسبت به سال قبل آن 8.6% بیشتر بود. به اساس معلومات این کمیسیون پارسال بیش از 5500 مورد خشونت علیه زنان را ثبت کرده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 FM 108.5 میشنوید. تا دقایق بعد یعنی در نیمه دوم برنامه گزارش تحقیقاتی از هلمند در مورد منابع عایداتی طالبان و همچنان برنامه افتوار آزادی و شنوندگان را خواهید شنید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزارت دفاع آمریکا اعلان کرد که جنگجویان گروه دولت اسلامی و داعش را حتی در داخل مناطق امن در سوریه نیز هدف قرار خواهد داد. مسکو پیش از این گفته بود که این مناطق برای تیاره‌های ائتلاف به رهبری آمریکا مسدود خواهند ماند. سلطان محمد سرور گزارش دارد.
جگرن ادریان گالووی، یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، چند ساعت قبل از اینکه پلان مناطق امن در سوریه نافذ شود، روز جمعه گفت نیروهای ائتلافی شبه نظامیان گروه دولت اسلامی را در هر جایی که فعال باشند هدف قرار خواهند داد تا آنها کدام پناهگاهی نداشته باشند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اشاره کرد که واشنگتن در موافقتنامه ایجاد مناطق امن در سوریه که روز پنجشنبه از سوی روسیه، ایران و ترکیه در قزاقستان امضا شد، سهیم نیست. جگرن گالووی افزود که آمریکا به تلاش‌های خود همچنان ادامه خواهد داد تا از برخورد احتمالی میان تیاره‌های ائتلافی و تیاره‌های روسیه بر فراز سوریه جلوگیری شود. پیش از این نماینده ارشد روسیه در مذاکرات قزاقستان اعلان کرده بود که مناطق امن بر روی تیاره‌های ائتلاف بر رهبری آمریکا مسدود خواهند بود، ولی الکساندر لاورنتیف اواخر دیروز گفت که تیاره‌های ائتلاف بر رهبری آمریکا خواهند توانست تا به عملیات خود در برابر گروه دولت اسلامی در مناطق مشخص ادامه دهند، اما او نگفت که این عملیات حملات بر اهداف در داخل مناطق امن را شامل خواهند شد یا نه. الکساندر لاورنتیف گفته است که تا شورشیان بر نیروهای دولتی سوریه حمله نکرده باشند، تیاره‌های حکومت سوریه و تیاره‌های روسیه بر مناطق امن پرواز نخواهند کرد. ولی او گفته است که این تیاره‌ها به حملات خود بر جنگجویان گروه دولت اسلامی در خارج از مناطق امن ادامه خواهند داد. در این میان اردوی روسیه روز جمعه گفت که حملات خود بر شبه نظامیان گروه دولت اسلامی و تندروان جبهه النصره را که با شبکه القاعده ارتباط دارند در داخل مناطق امن هم ادامه خواهند داد. این اعلان باعث نگرانی شورشیان ضد رژیم بشار اسد در سوریه شد. آنها گفتند نیروهای رژیم که پشتیبانی روسیه را با خود دارند در سابق با استفاده از چنین اعلان‌ها در هر منطقه‌ای که می‌خواستند عملیات نموده ادعا می‌کردند که تروریستان را هدف قرار می‌دهند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
دا چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سوروی سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
برنامه آسمان کبود امروز از ساعت 3 تا 5 به وقت کابل.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
آمد استانگزای از لوگر نوشته حکومت افغانستان باید شکایت پاکستان را به سازمان ملل متحد برساند تا مداخلات خود در خاک افغانستان را متوقف سازد. گلابشا از قندار نوشته از حکومت تقاضا دارم تا قوای بیشتر امنیتی را به اسپین بولدک بفرستد. فاضل از بدخشان نوشته پاکستان یک بار دیگر نشان داد که در امور افغانستان هنوز هم مداخله می کند. عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته که مکاتب لوگر با مشکل کتاب درسی مواجهند، توجه حکومت مرکزی را خواهانم. اکرم اخپلواک پیام فرسته اما محل خود ننوشته، گفته که حکومت باید با پاکستان رابط دیپلماتیک خود را قطع کند. محمد قاسم زواک از المند پیام فرستاده و گفته که آمدن حکمتیار به کابل کار خوب است. امیدوارم طالبان نیز به پروسه صلح بپیوندند. محمد آصف از خنجان نوشته هر فرد افغانستان که از تمامیت ارضی من دفاع کند قهرمان است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید و پیام میفرستید. نو نیمه صبح به وقت کابل است. همکارم نورالله شایان فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
مقامات امنیتی قندهار میگوید نشست با جانب پاکستان به دنبال درگیری دیروز بی‌نتیجه پایان یافت. منطقه صفری میان سپین بولدک و چمن دیروز شاهد درگیری نیروهای سرحدی دو کشور بود که بیش از 10 ساعت ادامه یافت. مقامات محلی بدخشان از درگیری شدید میان نیروهای دولتی و شورشیان طالب در ولسوالی زیباگ خبر می‌دهند. سرباز آمریکایی بو برگدال که چندین سال نزد طالبان اسیر بود قرار است در ماه اکتبر آینده به اتهام در خطر انداختن زندگی سربازان آمریکایی محاکمه شود. نظرسنجی اخیر قبل از انتخابات دور دوم فرانسه نشان می‌دهد که نامزد مستقل وسطگرا ایمانوئل مکرون از رقیب خود بسیار جلوتر است. این انتخابات روز یکشنبه برگزار می‌شود. گروه نظارت حقوق بشر سوریه از درگیری میان نیروهای دولتی و شورشیان در این کشور خبر داده است. و وزارت خارجه آمریکا میگوید یک دیپلمات ارشد آمریکا روز دوشنبه آینده با سرگی ریباکوف معاون وزیر خارجه روسیه ملاقات کرده و یک سلسله مسائل دو جانبه را مورد بحث قرار خواهند داد.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. فرشتن نگاه هستم و تشکری می کنم از امرائیتان. برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان تا دقایق بعد نشر می شود. و اما پیش از آن گزارش تحقیقاتی را که به شما وعده سپرده بودم. فصل جمع‌آوری محصولات کشت کوکنار در المند آغاز شده. برای جمع‌آوری حاصلات زمین‌های کشت کوکنار هزارها نفر که در آن افراد وابسته به گروه طالبان همند به این ولایت آمدند. مقام‌ها در المند کشت کوکنار را مهمترین منبع عایداتی طالبان می‌خوانند که جنگ را در سر تا سر افغانستان از آن تمویل می‌کنند. سوال اینجاست که به چی پیمانه کشت کوکنار در المند صورت گرفته؟ طالبان چگونه جنگ خود را از درک کشت کوکنار تمویل می کنند و آیا برای محو مزارع کوکنار در المند حکومت چه اقدامات کرده است؟ جواب امین پرسش ها در یک گزارش تحقیقاتی رادیو آزادی خواهید شنید که خودم فرشته نگاه آن را تهیه کردیم. اما تا لحظات بعد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ولایت هلمند، جایی که 90% کوکنار افغانستان در آن کشت می شود، در حال حاضر میزبان هزارها نفر است که برای جمع‌آوری حاصلات کشت کوکنار به این ولایت سرازیر شدند. در میان این هزاران نفر، افراد گروه طالبان نیز شاملند که برای جمع‌آوری حاصلات کوکنار از کویته و پشاور به هلمند آمدند. حیات الله حیات ولی هلمند در صحبت با رادیو آزادی آمدن طالبان در هلمند را برای نیشترزنی کوکنار تایید می کند و می گوید
در بین نیشگران حتی خود طالبان همه احصایی که ما داریم 25,000 نفر را به نیش دادن با ولی هلمند و اروزگان و قندهار آمده ایم از کویته و ولایت همجوار به ایجا آمده. ما چک پوینت های را ایجاد کردیم، از مردم باز دستگیر شده و در صدر دیگرهایشان هستیم و این پروسه فعلا هم ادامه دارد.
آقای حیات میگوید در مناطق المند که تحت کنترل طالبان مسلح قرار دارند کشت کوکنار افزایش یافته است. در حال حاضر بخش اعظم ولایت هلمند در تصرف این گروه شورشی قرار دارد. خبرنگار رادیو آزادی در هلمند میگوید ولسوالی های باغران، دیشو، نوزاد، موساقله، خانشین، ناوه و سنگین به طور مکمل تحت کنترل طالبان قرار دارند، در حالی که بخش های از گرشک، نادلی، مارجا و واشیر انوز هم در تصرف نیروهای امنیتی می باشند. نامنی ها و ادامه گسترش حضور طالبان تا دروازه های شهر لشکرگاه عامل اصلی بالا رفتن سطح کشت کوکنار در هلمند گفته می شود. ولی هلمند این را نمی داند که کشت کوکنار در هلمند به چی پیمان افزایش یافته، اما می گوید
نسبت به سال گذشته امسال متاسفانه برای هلمند یک سال ناامن بود و دشمن در سال گذشته یعنی 1395 نیست حتی تا نزدیکای شهر لشکرگاه خدا برسانه. کشت کوکنار در ولایت هلمند متاسفانه در همه مناطقی که تحت کنترل دشمن است دوج شده و زیاد شده. پارسال احصایه که پخش شده تقریبا 80 هزار هکتار زمین پارسال یعنی در سال 1395 کشت شده بود. من متیقین هستم که این سال نسبت به پارسال کشت کوکنار اضافه شده به خاطر ناامنی به یک جایا پخش شد که طبعا ساحه که ناامن میشه اوجه طالبان بالخصوص مردم را به کشت کوکنار تشویق میکنند.
جنگ در هلمند بزرگترین تولید کننده تریاک زمان شدت گرفت که نیروهای بریتانیایی و امریکایی در اواخر سال 2014 میلادی آنجا را ترک کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو بخش اعظم نیروهای تحت رهبریش را از افغانستان بیرون کرد و مسئولیت رهبری جنگ علیه طالبان را به عهده نیروهای افغان گذاشت. بر اساس گزارش ها حدود 25 هزار سرباز امریکایی و بریتانیایی تا سال 2014 میلادی در هلمند مستقر بودند، جایی که بیشترین تلفات را متحمل شدند. حیات الله حیات والی هلمند می گوید تریاک و سنگ رخام ولایت هلمند دو منبع بزرگ عایداتی طالبانند و از امین رو هلمند همچنان به عنوان محور اصلی جنگ طالبان باقی مانده است.
منابع پولی که از کشت کوکنار و یا سنگ رخام که معادن گزاف در هلمند داره جنوب هلمند و همچنان برق بلی که طالبان از پول بدست میاره در کل پول گزافی که از کشت کوکنار و مواد مخدر طالبان میاره نه تنها ایجا علیه قوات های امنیتی و دفاعی ما می جنگه در هلمند بلکه ماشین جنگی خود حتی در دیگر ولایت از امی تفتیه می کنه به شک.
اما طالبان از کوکنار چگونه سود می برند؟ جبار قهرمان قمندان اپراتیفی نیروهای امنیتی و دفاعی در هلمند می گوید اشر، نیشترزنی و انتقال تریاک عواید عمده گروه طالبان را در این ولایت تشکیل می دهد. قهرمان درباره جمع‌آوری عشر از زمین‌های کشت کوکنار توسط طالبان می‌گوید
از زمین پاکستان امسال تقریبا 1.5 ماه پیش یک هیئت از زمین شورای کویته از زمین کابل آمد به هلمند تماما زمینی که تریاک کشت شده بود بلیس به بلیس جریب به جریب یا را کلش روی کاغذ آورد سری هر جریب یا پنج خورد تریاک اوالا کرد که میشه تقریبا سری هر جریب 5000 افغانی عید دومیش چیست تماما اعضای مربوطی گروپ های طالبان در امیر روزا سلاحای خود را میمانند میرن میش میزنند یک ایسا از سی ایسا یک ایسا برای ازیاد آده میشوند باز یک رای دیگه عید ازیاد چیستن ای تماما تریاک افغانستان تونل هلمند عبور میکنن به نقطه سپری میرسن به نام رباط یاد میشن وقتی که دخول میکنن موتر هم سر هر کیلو تکس میگیرن.
دو منبع نزدیک به شورای طالبان در شهر کویته که نخواستند نامهایشان گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفتند که انتظار دارند عایدات بیشتری را از درک محصولات کوکنار امسال به دست آورند. یک عضو ارشد گروه طالبان که برای جمع‌آوری محصولات کشت کوکنار از کویته به هلمند رفته است به رادیو آزادی گفت در جمع آنها پاکستانی ها نیز به نام کارگر برای نیشترزنی به هلمند آمدند. ساکنان المند و برخی دیگر از نقاط نیز در این فصل به مزارع کوکنار رو می آورند و در آنجا به عنوان افراد روزمزد کار می کنند. رادیو آزادی نیز با چند تن از کسانی که برای جمع‌آوری محصولات کشت کوکنار به المند رفتند صحبت کرده است. دو تن از آنها می گویند:
نمی محب لادی زبل ولایت راغلی در غنداب دولسوالی یتلی رسکاس دلی منیش دروس
تاریاکو نیشوی
تاریاکو نیشو مابشن سی ډیر زوس دریم سلرم نیشتی لا پر یو بجه پر دولس بجه ولویږی مابشن داسی ماجګر ختمی سر بیا ک ډیرو وختي ولویږی یو مخ وختي ولویږی داس پیدو
نن عبدالوادی د گریش بازار یم نیش سرا کلم مجبوری سرا کلم.
در میان اینها یک پسر خردسال هم است که برای جمع‌آوری محصولات کشت کوکنار به المند آمده و میگوید:
لا دمانه میزت لا د غزنی را غولی بستل ته خارق سرا غولی نو مجبور یو هوبه دا کار سخت نه خو هی.
المند شامل کمپاین کشت کوکنار نیست. حکومت وحدت ملی که مبارزه با مواد مخدر را یکی از اولویت‌های کاریش اعلام کرده، اما وزارت مبارزه با مواد مخدر که پالیسی های این حکومت در مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر را رهبری می کند می گوید امسال هیچ نوع کمپاین برای جلوگیری از کشت کوکنار در المند راه اندازی نشده است. زبیدای مشاور مطبوعاتی این وزارت بر رادیو آزادی گفت:
امسال متاسفانه که پلانی را که وزارت مبارزه با مواد مخدر با وزارت های سکتوری و تاییدی شورای امنیت در قسمت تخریب مزارع کوکنار ترتیب کرده بود در بعض ولایت به بسیار خوبی پیش میره، اما متاسفانه ما امسال نتوانستیم در ولایت المند تخریب مزارع کوکنار داشته باشیم، چون شرایط جنگی بود و نیروهای امنیتی ما هر لحظه در حالت جنگ بود با مخالفین. متاسفانه در سال روان ما نتوانستیم که در ولایت المند تخریب از مزارع کوکنار داشته باشیم.
آقای دایم همچنان افزود در اوسط ماه سپتامبر سال جاری میلادی روشن خواهد شد که کشت کوکنار به تناسب سال پیش در افغانستان افزایش یافته است یا خیر، زیرا سروی که حکومت برای جمع‌آوری ارقام در این مورد می‌کند تا آن زمان پایان خواهد یافت. اما آمار سالهای پیش که از سوی این وزارت نشر شده نشان می‌دهد که در 2014 میلادی 224 هزار هکتار زمین، در 2015 میلادی 183 هزار هکتار زمین و در 2016 میلادی 201 هزار هکتار زمین کوکنار در سراسر افغانستان کشت شده. از جمع 34 ولایت افغانستان در 2016 میلادی در 13 ولایت کشت کوکنار صفر اعلام شد. مشاور مطبوعاتی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید سالانه ده ها میلیارد دلار از کشت کوکنار به جیب مافیا میریزد.
مخالفین نفع میبرند، مافیای منطقه و بیرون از منطقه که هستند از این نفع میبرند و یک پول بسیار گزاف است که به مافیا میرسه که سالانه بین 65 تا 70 میلیارد دلار است.
بر اساس تخمین سازمان ملل در سال 2016 میلادی بین 4800 تن تا 6000 تن تریاک در افغانستان تولید شده است.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه روز جمعه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه پیام های مختلف را می گنجانیم و هم کوشش می نماییم که با مسئولین امور در میان بگذاریم. رادیو آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
نام مکای از فرمایی بستم. فرد جستم تا وقت جنگا و گار شده بودم. سیار حالات روز زندگیم خراب است و شب روز خود ایران استم که چرا کم کنم. نام مکای است. اگر از سمی پیام ما رو بمید رئیس های به جمهور برستانیم بسیار حالات روز زندگیم خراب است. بال دولت هیچ توجه به ما نکردم. اسناتای ما چند دفعه در وزارت کار ملیم اجتماعی بردیم، در خود وزارت بردیم، یک سرپناه تا بال به ما در یه سال نو سال نداره. خود ما مایی بستم بسیار حالت روز زندگیم خراب است.
من اینجان هستم،
از خیرخانه به تماس هستم. من این پاک بودم، وطن پرست بودم، مسافری کردم. ارزش وطن من میفهمم، ارزش وطن دار من میفهمم. به خاطر این می آمدم به یه مملکت خدمت کنم. من پاک بودم، من سرم انفجار کرد، دوتا چشمم دست راستم از دست دادیم. $8,000 برای من بیمه داد. این $8,000 اینم تو نامسلمان ها سی هزارش دیگه بود. خانم دارم، 4 اولاد دارم. دیگه یک نفر است که مرد بکاپیسا میشه، یک شریف ما کتی از موتر شریف خریده بودم. اون مردکه به 3 ماه خد در ماه داده بود. 3 ماه شال این 6-7 سال پس مردو در نیگه میزه خانه شد. از خواهی سرسه ای به کشیده نمیتانم اکی سکر میکنم بانسی پولیس شده اونم بوده اونم پولیس ها که مفرد شده اون جلب زیاد داره. من یک جلب به خاطر از او گرفتم. پولیس ها که اتو احساس میکنم جیب خرچیش خلاصه خلاص شد میره پیش از امون بگم از زاینت ننشم اینمی داد بیداد مرا به مسئولین مربوط برسنم.
سلام به رادیوی آزادی. ما از ولایت غزنی یکی از باشندگان ولایت غزنی می باشیم. بچگه که ما به پانتون کاتب در کابل دشت برچی مدت 6 سال تحصیل کرده، دار و ندار خود فروختیم. سمستر 50,000 افغانی برای پانتون تهیه کردیم و در دسترسشون دادیم. خلاصه بعد از 6 سال بچه ها فارغ شده، حال 20 نمره از هر چیز داره نرسانده. پیش یک استاد که میره که چرا نرسانده، میگه برو پیش دیگه که میره سردرگم است. سه ماه میشه بچه که ما تقریبا ما افضل که افغانی رو سر زو بچه مصرف کردیم. بچه 6 سال تعلیم کرد، تحصیل کرد در طب پانتون کاتب. حال در مشکلات گرفتار هستیم که نه سر معلوم میشه، نه فارغ شده، نمیتونیم که کار کنه. ایران مانیم چطور کنیم؟ امید است که صدای ما را به گوش مسئولین و وزارت تحصیل عالی برسانیم. با احترام، خداحافظ.
سلام عرض کنم خدمت شما. حسین از ولایت نیمروز. ما از شما خواهش میکنیم از دولت افغانستان، این مردم کارگر را این پوستا میگیرم، پول میگیرم از شما، نفر 2,000-3,000 پول میگیرم. همین خواهش ما را به دولت برسانیم. خدا.
دکتر خوجه قمرالدین صدیقی، سابق بگویم دگال مشاور ارشد وزارت صحت عامه، ما مثل سابق عادت گرفتیم که با شما تلفن کنیم، بعض پیام ها را بشنوانیم. اما شما در صحبتتان به ما گفتین که شما از وظیفه تان استفاده دادین. به هر حال بازم یک پیام میشنوانیم، بازم مشوره شما را میگیریم. درست است؟
خواهش میکنم، بخدمت شما.
خب این پیام را براتون میشنوانم. سب امید اگر لطفاً بشنوین.
سلام علیکم، این جانی فقیر دوست از قریه دمیران و ولسوالی گرزان ولایت فاریاب بامدادتان صحبت میکنیم. برادر بزرگوار، چندین پیام به ارتباط کلینیکی گرزوان ما گذاشتیم. یکی دشت پخ شد و یک دشت پخ نشد. موترمان برادر عزیز، کلینیک اما ما داریم، کلینیکی داریم که قبلا ما گفته بودیم در و دیواری ازی همینطور خراب و تخریب و نه چپرکت داره و نه بستره داره و نه داکتری خوب و تاییده و رسیده داره. اما کلینیک بودن که ببینیم که ما در گوشه کنار افتاده هستیم که دورترین ولسوالی های نقاط ولایت فاریاب هستیم. ببینید که شما از ولسوالی حرکت میکنین 4 ساعت یا 5 ساعت ما به ولایت میرسیم، به ولایت فاریاب. در اینجا یک ایده دوا فروشا برادرای ما هست که برادر دوای بی کیفیت آوردن، دوای بی کیفیت که هیچ تاثیری نداره. باور به خدا کنین که همین تفلکای ما همه سینه بغل میشه چند مراتب، از یک مرتبه 10 مرتبه به کلینیک میره و دواش تاثیر نمیکنه، دواش هیچ کیفیتی نداره. برادر بزرگوار، ما این رو چکار کنیم؟ از وزیر صاحب سیارت همه خواهش مندیم که امیر نظری بیاندازن که این دوای بی کیفیت به درد نمیخوره. این مسلمان ها از بجا کنه. یک مسلمانی که 1-5 گرم پیسه میره و مال سودا میکنه، دارهش گیله و سودا میکنه، او میره و کیفیت نداره، پس بیچاره متر میدان میمونه، ایج نداره، دوایش تاثیر نمیکنه، صاحب اولادش از بین میرود. از شما خواهش مندیم که شکایت ما را به مقامات بالا، به وزیر صاحب سیاست ما برسانید که حتی یک نظر اندازی شود که یک دوای پرکیفیت بیاید که در اینجا مردم این اگر استعمال میکنند به دردش بخوره. دیگر گفتنی ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله دکتر صاحب، شنیدین پیام بخالم نه؟
بله. بسیار خوب. در خصوص مشکلات دوایی در افغانستان وزارت خدامه
از شروع کار ویسب جدید دکتر فیروزیل فیروز به این مسئله توجه شده و پرداخته شده، به این معنا که خواستن یک اداره ملی در بخاطر تنظیم امور دوایی ایجاد بکنن که در مشورت با رئیس جمهور در نخستین روزهای قبل از معرفی شدنشان به عنوان وزیر رسمی این موضوع مطرح شده بود که روی یک مکانیزم که امو اداره ایجاد اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات طبی است توافق صورت گرفت. بالاخره مطالعات صورت گرفت و این اداره حدودا یک سال یا کمتر از یک سال پیش به کار شروع کرده و امید میره که این اداره بتانه در صورتی که با درایت کافی و بدون از در نظر داشت ملاحظات سیاسی و مداخلات که همیشه در امور صحت در طول 14 سال بوده کار بکنه و بدون از تاثیر مافیای اقتصادی و مسائل دیگه که در سطح کشورهای عقب‌مانده همیشه مانع از تطبیق شدن یک راهکار مؤثر به خاطر تعمیم دسترسی دوایی با کیفیت بر مردم بیچاره این کشورها در چنین یک وضعه امید به این که این اداره بخیر بتانه معضل دوایی بی کیفیت را یا دوایی قاچاق را تا یک حد جلوش را بگیرد. کوشش شده که از بخش‌های دولتی نیازمندی های دواییشان از یک آدرس مشترک به صورت عمده از چند کمپانی با اعتبار جهان دوا خریده شود تا حداقل در قدم نخست دوایی که در مراکز دولتی است از کیفیت خوبتر برخوردار شوند.
دکتر صدیقی، آیا شما به ما گفته میتونین که در مجموع در طبابت افغانستان چند قلم ادویه ضروری است که باید باشد در مجموع سب؟
خب تعداد اقلام دوایی از لحاظ سنبندی های مسلکی تبابت تعدادشان زیاد است، ولی اکثر کشورها بخصوص کشورهای کمتر اکشاف یافته یک لیست از نیازمندی های اساسی را برش تعریف میکنن وزارت های سطحامه کشورها که او را باید حتما دولت از یک جای خریداری بکنه و حداقل در کلینیک های دوردست که مردم فقیر هستن ایره باید برسونه که در این ارتباط وزارت سطحامه یک لیست تعریف کرده و این دوای اساسی را از طریق قرارداد کننده های خدماتی به کلینیک ها میرسونه، ولی در پس لیست ادویه اساسی چنین یک موضوع مطرح است. اما در عین زمان یک اقلام دیگه که باید تیلس گنجانیده شود و خارج از لیست دیگه باز دوار ورودش اجازه نتن این پسی است که برمیگرده به این که بین انجمنهای طبی و بین وزارت سطحامه به یک توافق برسن که تا بتانه بازار به صورت درست کنترل شود که روی از این هم برنامه و بایسات در سطح وزارت تیار دارد.
خب امی صنایع داروسازی یا ادویه سازی در افغانستان تا چی حد انکشاف کرده؟ در خود افغانستان چند قلم ادویه تولید میشه؟
متاسفانه که فوجی که پالیسی دولت از اون 14 سال پیش یا 15 سال پیش آغاز بکار نظام جدید حمایه از سرمایه گذاری و سرمایه گذاری داخلی بوده، ولی در این حد بنابرای دلایل مختلف سوال کمپانی های دوایی داخلی که به شکل با حساب گسترده و کلان اعتداد زیاد اقلام دوایی رو بتانن تولید بکنن عرض اندام نکرده، ولی باز هم در سیاست های وزارت سطحامه در سال اخیری که تعریف شده به این موضوع هم رسیدگی شده، یعنی که در پالیسی کاری وزارت سطحامه داخل است که سکتور دوایی داخلی به تقویت شود که از جمله در متفدی ملی دوا کار جریان داره، ولی تا حال یک سرمایه‌گذار چی داخلی چی خارجی که بتانه تصدی ملی دوایی افغانستان که قبلا تولیدات داشت او را هم به پای خود کنه تا حال به او در یک فرصت دست نیافته، ولی روی از او جربت دیدان داره که یک کمپانی داخلی و یک جمعی از تجارات در مشارکت با دولت این تصدیر قیب سازن و بتانن تعداد زیاد تولیدات اقلام دوایی را برای مردم افغانستان با نرخ خوب با کیفیت عرضه بکنن. اما در این زمان کمپانی های داروسازی داخلی که از گذشته تعداد مدید 16-15 کمپانی داروسازی داخلی هست بودن، اینا هم
چون کمک‌های اقتصادی یا دولت یا بعض بانک‌ها قرض‌ها برشان درست نشده، سرمایه‌گذارهای کوچک هستن که باید قسمت دولت توجه بیشتر بکنه، توجه شده این کمپانی هم رشد داده شده خوب است.
بله دکتر صاحب، سبب از اینکه شما استعفا دادن چی هست؟
ما تو تاکید کنم دو سالی که در وزارت هستم با تمام جدیت و دلسوزی که نسبت به مردم و وطن و مساکن داشتم کار کردم، ولی دیگه بالاخره معاش نداشتم، امتیاز نداشتم، نمیشد که با همو حالت بیشتر کار بکنم، یک مدار حال مجبور شدم به خاطر امرار حیات کمتر پس به اون معاینه خانداری خروجه بکنم که دو سال به او درست نمیرسیدم و بعضی دلایل دیگه هم بود که در یک موقع مناسبش او را با حکومت یا با مدن خود شریک میکنم و یک نامه هم برای جلالتمام رئیس جمهور 8 صفحه یا 7 صفحه نوشته کردیم که به او گذشته کاری 15 سال سکتور صحت افغانستان به صورت اجمالی به یک تحلیل و نقد گرفتیم.
خب برتان آرزوی موفقیت میکنیم. بسیار زیاد تشکر دکتر خواجه قمرالدین صدیقی مسابق مشاور ارشد وزارت صحت عامه.
سلام علیکم رادوی آزادی، از ولسوالی خوشتپاز ولایت جوزجان از منطقه دشتی لیلی او زمرد با صحبت گپ میزنیم. از دست طالبا و از دست داعش 5000 خانه از قیره ترغلی، از قیره شرکدوغ، از قیره چارسای، از قیره چغورسای، از خود دشتی لیلی تا کلش مردم و ازاران ازاران گوزپندش از او تشنه مرده، طلباتش دیگه خیلی زیاد است. از یک دولت در ما مردم نیه کمک میکنه بخاطر به او بخاطر دیگه ایش ما مردم کمک ندیدیم. این سالا انسانای 5000 خانه جا دیگه شده که علی طرف جازجان دمی دشت بیبان دم ریگ از دست حرکت کرده، یک طرفش طرف فاریا بود دولت آباد، این همی کوچ از سرش و تور و خر و گل سیاسر و وشتوک این خوشنه توشنه حرکت کرده. ما میخواییم که حکومت برای همه مردم خور و غریب باید یک کمک برسانه، اگر نرسانه این 5000 خانه کلن از بین میروه. مال مواشش سر را 200 تا 150 تا موتور مونده که نی آب است نی دیگه است نی دیگه است، سر را هر جا که مونده انسانای بچه مردم وشتوکای مردم کلن در بدر شده. خیره چغمه چکور این منطقه کلش داعش گرفته، از دست داعش طالب اردویشی یکشان به درد ما مردم نمیخوره، هر دست اردوی مردم ما مردم بازار شدیم، از این منطقه فرار کردیم، کل مردم تبا و برباد شد. و سلام رادوی آزادی.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
باد سبایی آمد و آورد بوی خوش را از سر زمینه، باد سبایی آمد و آورد بوی خوش را از سر زمینه، آینه افتاد از دست یاری، آینه افتاد از دست یاری، حسد گر شد
من مبارک.